أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي ورحمت بفرمود. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق بر اين بود که به موضوع عمل توجه بکنیم. دیشب به این مطلب توفیق بود توجه بکنیم که سهم ما از عمل، توجه ما، قصد ما و خواستن ماست، که حالا به یه تعبیری اون رو ازش به نیت یاد میکنند. این که عمل ما آیا اون چیزی که میخواهیم محقق میشود یا نه، اون در اختیار ما نیست. ما برنامه رو یه جوری تنظیم میکنیم که اون عمل محقق بشه، ولی به هر حال همیشه این گونه است که تحقق اون عمل از اختیار ما خارجه. حتی شما قصد میکنید با دستتون یه قلمی رو بردارید، یه مطلبی رو بنویسید، این که آیا بتوانید یا نتوانید، این بستگی به شاعه خدا دارد، به مشیت خدا بستگی دارد. عرض به خدمتتون، این موضوع رو که ما انتخاب کردیم گفتگو بکنیم، میخواستیم به این مسئله توجه بکنیم. خیلی از ماها وقتی میخوام عملی رو انجام بدیم، به نتیجه عمل توجه میکنیم، به این معنا که تلاش داریم اون نتیجه رو ایجاد کنیم، و اگر اون نتیجه رو ایجاد کردیم میگیم که ما موفقیم، و اگر نتیجه رو نتونستیم ایجاد کنیم میگیم ناموفقیم، و فکر میکنیم عمل ما هبت شد، باطل شد، در حالی که منطق قرآن این نیست. منطق قرآن این است که شما عملی رو انجام میخواین بدید، اقدام میکنید، عملم انجام میشه، اما قرآن میفرماید هبطت اعمالهم. اونا کیان که هبطت اعمالهم؟ ببینید، وقتی تو مجلس اسارت اون ملعون یه جوری سخن میگه که گویی ما به اون خواسته‌ای که میخواستیم رسیدیم و شما مقهور شدید، شکست خورده شدید، مردانتون کشته شدند، خدا مردان شما رو کشت، خدا خواست که شما اسیر بشین. خب شما اگر با این منطقی که الان دارین می اندیشین به این منطق توجه کنید، میبینید همون منطقی که عبیدالله داره، همون منطقی که یزید داره. خب یزید و عبیدالله همینو میگفتن دیگه، گفتن اون کسی که تصمیمی که گرفت، عملی که میخواست انجام بده، به سرانجام رسید و موفق شد. درسته، حالا من به ظاهر دارم میگم، سید و شهدا علیه السلام راهی کوفه شدن، بر مبنای بیعت کوفیان و دعوت کوفیان شکست خوردند، درسته، ولی عبیدالله و یزید طراحی کردند که سید و شهدا علیه السلام و یاران او رو بکشن و علی او رو اسیر بکنن، که خب به ظاهر موفق شدن. خدای متعال اعمال اونها رو میگه هبطت، یعنی تمام زندگیش تلاش میکنه، اعمالی رو انجام میده، نتایجش هم سعی میکنه برای نتایجش هم برنامه‌ریزی بکنه. ببینید معاویه ملعون وقتی میخواد با امیرالمؤمنین علیه السلام بجنگه یا با امام حسن علیه السلام بجنگه، وارد مذاکره میشه با سران قوم، اونها رو تطمیع میکنه، به اونها پول میده، وعده میده، حق بازی میکنه، درسته؟ خب ظاهرن موفق میشه دیگه، از فرماندهان لشکر امام حسن علیه السلام میرن اونور و ملحق میشن به معاویه و امام حسن علیه السلام جهاد روی امر الهی میداند و امیرالمؤمنین علیه السلام و مردم رو به جهاد دعوت میکنه و اونها رو به تعبیر ما نصیحت میکنه، توصیه میکنه به جهاد، درسته؟ و نگوش نمیدن. خب یعنی از نظر برنامه ریزی اگه بخوان شما محاسبه کنید، وقتی که یه حرفی که خب زدن دیگه که معاویه زیرکتر بود، برنامه هاش درستر بود، پیشبینا رو درست انجام میداد، یا اینکه در میانه راه، یعنی هم در اوائل راه به سید و شهدا علیه السلام میگن که کوفیان دلاشون با شما، شمشیراشون با یزیده، با عبیدالله. ببخشید اینو امام حسین علیه السلام، ببخشید یا ابا عبدالله، اینو حضرت نمیفهمه؟ خب دیگه گفتن به حضرت دیگه، چرا؟ اما حضرت باید وظیفه‌ش رو انجام بده. اینو خوب دقت کنید، خطای ما تو زندگی اینه که گاهی نتیجه رو جلومون گذاشتیم، به هر قیمتی شده میخوام به اون برسیم، بعد تو این حرکتی که مثل یه بچه‌ای که میخواد بدوه یه خوراکی رو برداره، یه اسباب بازی رو برداره، زیر پاش ممکنه یه استکانم پاش بخوره بشکنه، یه بشقابم یه سی توش باشه برگرده، نمیبینه اینا رو، اونجا رو داره توجه میکنه. گاهی ما اینجوری عمل میکنیم. خب این روش اون همون روش خطایی است که ما میخوام توفیق داشته باشیم تو این سه شب به این توجه کنیم، بگیم اساساً اونایی که دنیا طلبن، برای دنیا تلاش کردن، خواستن دنیا رو تصاحب کنن، خواستن تو دنیا به چیزی برسن، به نظر میاد برنامه ریزی هاشون خوب بود، سیاست مدارانه، ولی اونایی که میخواستن خدادار باشن سرشون کلا رفت. الان یه نفر بخواد توی شرط اقتصادی حرام و حلال و مراعات بکنه، ربا نخوره، ربا نده، ربا نگیره و مقید باشه توی کاسبیش به اون قواعد شرع و عقل، خب خیلی ها بهش میگن بابا اینجوری که تو بازار نمیتونی کار بکنی که، درسته؟ و جالبم هست، مثل مسابقه دو میمونه، اولش که شلیک میکنن برای حرکت، شما وقتی اولش نگاه میکنید، سال اول، سال دوم، سال سوم، اونی که میره ارتباطات برقرار میکنه چه میکنه چه میکنه، اون مثل که جلوتره، و اونی که مراقبه حروم نخوره، اون نه نه عقب داره، برای خودش با یه سرعت کندی پیش میره. خب ولی قرآن یه مطلب خیلی مهمی رو به ما گوش زد میکنه، میگه ببینید این نکته رو من میخواستم به عنوان یه کد تو ذهنمون بمونه. قرآن میگه ببینید یه چیزی یادتون باشه، عاقبت فقط دست خداست. اینی که عاقبت دست خداست، نه اینکه خدا به صورت چی میگن همجوری شانسی عاقبت رو تقسیم میکنه، نه نه نه، اونم به ما کدشو داده. خدا فرموده والعاقبتو للمتقین والعاقبتو للتقوا. مسابقه دو ما 100 متر نیست که امروز تو زندگی بدویم ببینیم سال بعد چی میشه، نه، مسابقه استقامته، میخوام ببینیم تا آخر عمر چی میشه و میخوام ببینیم تو قیامت چی میشه، استقامته. اولش ممکنه یه دیگه با شارلاتان بازی یه کارهایی بکنن، نه صبر کن آخرش معلوم میشه، درسته؟ دنیا مردمانش، نه حاکمانش، مردمانش از کیا تجلیل میکنن؟ از آدمایی که صادق بودن، دروغ نمیگفتن، حق بازی نمیکرد. اصلا لازمم نیست طرف دین داشته باشه ها، نمیخوام بگیم آدم بی دین آدم بهتری از آدم با دینه، نه، خب میگم مردم بالاخره اگر حاکمان بر اونها اعمال قدرت نکنن، که مثلا بیاین فرض کنید زمان خلیفه اول خلیفه دوم یکی حالا از دنیا رفته، اونا بیان اعمال قدرت بکنن، میگن برای این یه تجلیلی یه بزرگداشتی بذاریم. اون نه، مردم به کی در واقع رغبت میکنن و در دراز مدت چه اتفاقی میفته. خب من خاطرم هست که خدمت استاد اخلاق که توفیق داشتیم، استاد اخلاق نه اینکه فکر کنید حالا بنده متخلقم، استاد اخلاق خیلی از معلمایی که شما شاید داشته باشین استاد اخلاق بودن. بعد ایشون یه مثلا کارایی رو میگفت بکن، نه کاری عجیب غریب، کار خیلی ساده. بعد گاهی ما میپرسیدیم که خب این کاری که شما میگید اینقدرم اصرار دارین، مثلا فرض کنیم مثلا اصرار دارین که شما حتما قبل از اذان صبح بیدار باشید، نه برای نمازا، نه نفس بیدار بودن، بین و طول این بیدار باشی. ما میگفتیم که خب اگه بیدار باشیم چی میشه؟ میگفت شما کاری نداشته باشین چی میشه، بیدار باشین. بعد من میگفتم که خب اگر شما بگین چی میشه چه اشکالی داره؟ اینا که میگم یه جلسه نیست، مثلا در طول سنوات. حالا جالبم است این اتفاق برای دو سه نفرم رخ داده، یعنی من دو سه تا از اساتید پرسیدم که گفتم که خب اگر که ما بدانیم چه اتفاقی میفته. دقت کنید، میگفتش که شما مثلا اگر بدانید بین و طول این بیدار باشید نتیجهش اینه، از الان به اون نتیجه نگاه میکنید و گاهی هم شروع میکنید اون نتیجه رو میخوان یه طریق دیگه بسازین. میگم آقا من نماز بخونم چه خاصیتی داره؟ میگه تو از کار زشت باز داشته میشوی، یکی از آثارش. میگه خب نداره، نماز نمیخونم ولی کار زشتم نمیکنم، خب باز داشته شدم دیگه. یا از اون طرف میگه اگه نماز بخونم چی میشه؟ میگه احساس آرامش میکنی، آرامش پیدا میکنی. بعد یه روز ما نماز میخونیم احساس میکنیم آرامش نداریم، پس چرا آرامش پیدا نکردیم؟ یا از اون طرف میگیم آرامش ملاکه، خب من با موسیقی آرامش پیدا میکنم. اینا که میگم گفتن دارم من به شما میگم. طرف میگه آقا چی نماز آرامش میده؟ من با موسیقی آرامش پیدا میکنم. این مال اونجاییه که شما عمل رو تا نتیجهش رصد کردین و عملو به خاطر نتیجهش میخوان انجام بدین. خب یه موقع است بله آدم عملو به خاطر نتیجه انجام میده، میگه آب بخوری تشنگیت برطرف میشه، خب تموم شد. اما یه موقع است میگیم خدای متعال گفته نماز بخون، تو داری کلنجار میری که چی میشه؟ بعد اونو بهت میگن، بعد میگه خب اونو فراهم میکنم یه طریق دیگه، یا اصلا فراهم هست یا نیست، یا چرا خوندم فراهم نشد. اینا خیلی اتفاق افتاده ها. نشده شما توصیه شنیده باشین هر کسی این کارو کنه روزیش زیاد میشه؟ هر کی زیاد عاشورا بخونه این تو، هر کی نمیدونم بره زیارت امام حسین علیه السلام این تو، بعد میام ما میگیم که ما رفتیم پس چرا نشد اونطوری که شما گفتین؟ ما تو ذهنمون عمل اینطوریه که عمل انجام میدی پ، نتیجه میدهد کیو. اینو بگو تا من عمل انجام بدم. و اگه عمل پ رو انجام دادم نتیجه نداد کیو را، دیگه من به اون عمل اعتماد نمی کنم. این اون منطق خراب تو عمل کردن تو دینداری. تو دینداری این خرابه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم بفرمایند که میخوام بریم جهاد، بعد سوال کنن که آقا پیروز میشیم یا شکست میخوریم؟ میگن که معلوم نیست. اینجوری که نمیشه، اگه پیروز میشیم بیایم، اگه شکست میخوریم نیایم. مگه قصد پیروزی نی؟ ببین اشتباه ما اینه ها، قصد پیروزیه. خب ما که پیروز نمیشیم که، ما برای چی با مسلم ابن عقیل بمانیم؟ اون اولی ها که خواستن جداشن از مسلم ابن عقیل، گفتن مسلم ابن عقیل و این همه جمعیت، خب ما نریم چیزی نمیشه که. زنان اومدن به مردانشون گفتن حالا تو باشی نباشی فرقی نمیکنه، این جمعیت زیاد. جمعیت که کم شدن زنها به مرداشون گفتن این جمعیت کم چیکار میخوام بکنم، کاری ازشون بر نمیاد، فقط تو میری خودتو بکشتم چه فایده. این همون فساد عمل به قید نتیجه است. دقت میکنید؟ خدا اگه به من بگه برو جهاد کن، برو به جنگ، من میگم خب تو این جنگ قطعا من شکست میخورم، خدا میگه خب اصلا قلب برای چی پرسیدی؟ بهت میگم برو به جنگ دیگه. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ احد تنها، تنهای تنهاست، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محافظت میکنه و میجنگه، اصلا کاری به این کارو نداره، خب تنها باشه وظیفه‌م میجنگه. اونجا هم که وظیفه‌م نیست، رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود که در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ اقدام نکن. میگم چشم، نمیگم بابا، این حساس ترین صحنه زندگیه، این گرانبهاترین امانتی است که در عالم وجود داره شما به من دادید، این نمیدونم همه نشان غیرت انسان به همینه. دیدین بعضی شبهه میکنن، مگه میشه امیرالمومنین غیرتش اجازه بده همسرشو بزنن؟ اینا رو سوال میکنن دیگه. خدای متعال به پیامبرشون میگن با این دو نفر ازدواج کن. میگه چاش، اینا بدن، بدنامن، پدراشون بدنامن، بعدن تو تاریخ از این سوء استفاده میکنن، همه اینا رو خدا میدونه. میگه بکن. پیغمبرم میگه چاش، ببخشید اینقدر خدا نمیدونه، پیغمبر اینقدر نمیدونه که اینا اومدن خودشون رو وصل کنن که برای خودشون سابقه درست کنن. اینقدر نمیفهمه رسول خدا؟ ببخشید یا رسول الله، استغفر الله، نمیفهمه، وظیفه‌شو انجام میده. ما مشکلمون اینه که تو اعمال و تو زندگی فکر میکنیم مسئله ما اینه که نمیدانیم عواقب امور رو، اگه بدانیم قشنگتر زندگی میکنیم، و بعد اینجوری فکر میکنیم، فکر میکنیم امام حسین علیه السلام از اول راه میدونست طریقت چی میشه، برای همین با خیال راحت این راهو میرفت. ببینید اینا تهمت به ائمه است. این حرفا کدومه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام روایتی است از حضرت که امام باقر علیه السلام هم نقل فرمودن که اگر آیه‌ای در قرآن نبود، یه آیه هست که اگر این در قرآن نبود، من هر آنچه که در این عالم اتفاق افتاده و خواهد افتاد به شما خبر میدادم. مثلا فردا قراره چه اتفاقی بیفته بهتون میگفتم، اما علتی که نمیگم اینه که یه آیه تو قرآن هست، من به خاطر اون نمیگم فردا چه اتفاقی میفته. گفتن کدوم آیه؟ گفتن یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ببینید یمحو الله ما یشاء یعنی چی؟ ما یشاء معلومه یعنی چی؟ یعنی اونی که خدا میخواهد. خدا یا خداوند، الان شما برای فردا چه میخواهید؟ انسان ها به اختیار خودشون میخوان عمل کنن. فرض کنید شما فردا صبح میخوان ساعت 8 صبح سوار ماشین شین برین محل کارتون، فرض کنید این چیزی که شما میخواهید، خدا میگه من همین رو میخواهم، یعنی جلوشو نمیگیرم، درست شد؟ پس مایشاء خدا فردا برای شما ساعت 8 چیه؟ این که ساعت 8 میتونید سوار ماشین شین برین، درسته؟ خود اون کسی که یشاء، خود همون یمحو، خیلی عجیبه آیه ها، خدا اونی که خودش میخواد و میگه این اتفاق میفته، خودش همونو محوش میکنه. که بعد حضرت فرمودن میگه یمحو الله ما یشاء، مگر جز این است که آن چیزی محو شدنی است که قبلا اونو ثابتش کردن، یعنی بوده. الان من یه تخته وایت بورد میدم اینجا هیچ نوشته روش نیست، من میگم پاکش کنید، شما چی رو پاک کنم؟ باید نوشته باشه که شما محوش بکنید. حضرت میگن یه چیزی بوده خدا محوش میکنه، و یثبت، چیزی نبوده که او رو اثبات میکنه، تثبیت میکنه، درسته؟ خب امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند، رسول خدا میفرمایند، اهل بیت علیهم السلام میفرمایند، میگن ببینید تمام علم اولین و آخرین رو ما داریم. این پرنده از کجا میپره به کجا مینشینه، این زنبور از کجا میره بر کدام گل مینشینه، از چه مقدار گرده گل و اول تا آخر، همه رو ما میدانیم، همه رو میدانیم، قطرات باران، برگ درختان، همه رو میدانیم. اما از ما یه عهدی گرفتن و اونم اینه که خدا حق داره همه اینا رو که به عنوان علم و مایشاء خدا به شما گفته همه رو میتونه برهم بزنه، درست شد؟ لذا اگه شما از امام بپرسید یک هفته دیگه چی میشه، امام به شما میگن چی میشه، ولی میگن یادت باشه تا اون اتفاق بیفته خدا هنوز خداست، میتواند اونو چیکار کنه؟ محوش بکنه. درسته؟ و اگر هفته بعد قرار نیست شما چیزی رو صاحب بشید، مالک بشین، خب حالا خدا ممکنه دقیقه 90 بخواهد که این اتفاق بیفته، شما میگین خب چه کاری خدا میخواد بکنه؟ خب هر چی میخواد انجام بده از اول فکرشو بکنه عوض نکنه. ای بابا، اصلا خدای خدا به همینه که بتونه عوض بکنه. خدا نتونه عوض بکنه که قضا و قدرش بر خودش حاکم میشن که. این چه خدای تو میپرستی؟ چرا خدا میگه این یشع یذهب کن و یأت بقوم آخرین و یأت بآخرین؟ بخواد همه تونو میبره. ببینید این یشع یذهب کن، میدونی یعنی چی؟ یعنی تو که اینجا نشستی، لباسات، داراییات، زن و بچت، خونت، تمام تحصیلاتت، سابقت، کارت، پولت، اصلا انگار نیستی. یمحو، هیچی، همه میره. این یشع یذهب کن. بعد یه عده‌ای که نیستن اصلا، اونا میان. این خداست. ببینید این خدا ترسیدنیه، از این خدا آدم باید بترسه. شما بری پیش امام علیه السلام، حضرت به تو بگن که آره هفته بعد این اتفاق میفته، تو هم خیال راحت باشه. حضرت میگن بابا جان، من که به تو گفتم این اتفاق میفته، یادت باشه خدا میتواند محو و اثبات کند. حالا متوجه میشین چرا امیرالمومنین علیه السلام هر لحظه از خدا میترسه؟ چون خدا اراده کنه، یا امیرالمومنین ببخشید من این جمله رو میگم، میدانم یکم در این جمله سهل انگاری است، خدا اراده کنه همه چی رو برای امیرالمومنین عوض میکنه، یه چیز دیگه میشه. چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ناله میکنه به درگاه خدا؟ الهی لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. شوخی میکنه با خدا؟ امیدانه اون خدایی رو میپرسته پیغمبر، اون خدایی رو میپرسته پیغمبر که میداند اراده بکنه رسول خدا رو به خودش واگذار بکنه تمام زمیشه میترسه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به این خدایی ایمان داره و امید داره که اگر بخواهد میتواند هر آنچه که خود پیغمبر بخواد به پیغمبر بده، بیشترم بده. ببینید لذا اینجا گناهکار به خدا امید داره که خدا میبخشه، همه چیو عوض میکنه، همه گناه ها رو میبخشه، میتونه بعد اصلا میتونه یبدل الله سیئاتهم حسنات، اصلا میتونه یه کاری بکنه. تو که در نزد دیگران بد وجهه‌ای، بد چهره‌ای، بد نامی، میتونه یه کاری کنه بعد یه سال میشه آدم با آبرو، مگه نبودن توی تاریخ؟ و میتونه یه کاری بکنه 30 سال آبرومندی سرش بیخود، بعد هم ازت عذرخواهی میکنن و اشتباه شد، ولی بی آبرو میشه. این خدا ترسیدنیست، این خدا امید داشتنیست. درست شد؟ پس گمان نکنید سید و شهدا از اول راه میدونه تا آخرش یه خیالش راحته، فقط داره مرور میکنه، صفحه صفحه ورق میزنه، خب امروز این اتفاق میفته، خب در جریانیم، خبران نیست. به یه منزلگاهی میرسن، لشکر هر جلو حضرت رو میگیرن. ارباب مقاتل نوشته بودن که منزلگاه قبل، حضرت دستور میدن آب فراوانی جمع کنن. حالا اون مقدار آبی هم که اونجا گفتن جمع کنی تو تاریخ نقد شده، مقدار آبی بود که کفایت میکرد تا روزها اونها رو. لشکر هر میان. حالا نوشتن لشکر هر 1000 نفر بودن دیگه. تشنه بودن. همه رو سیراب میکنن و اسبها رو. چرا؟ رو وظیفه. امامه. درسته یا نه؟ ببین اینا رو من میخوام یاد بگیرم. میگه الان اینجا وقت انفاق خرج کردنه. الان وقتشه. چیکار میکنی؟ چرا اقدام نمیکنی؟ میگه حال بعدن؟ حضرت همه رو آب میدن، اسبار هم آب میدن، بعد خودشون بعد تشنه میشن، اونا به این آب نمیدن. ببخشید توی جنگ به لحاظ استراتژیک آدم ها چیکار کنه؟ بگه آب میخوام، بره خودتون بخوری. این امامه. این بنده خداست، این عمل به وظیفه میکنه. معاویه که هیچ، خوب عمل به وظیفه نمیکنن. اون طرف رو میبینن، میبینن چه اتفاق میفته، میگه ما نیستیم. شما فکر میکنی اینایی که با امام حسین علیه السلام نیامدن برای یاری حضرت، برای چی نیامدن؟ همه که دشمن و منکر حضرت که نبودن که، داریم تو تاریخ نوشته من شما رو دوست دارم، اهل بیت دوست دارم، پیغمبر رو دوست دارم، ولی من میدانم این کاری که شما داریم میکنین تش نتیجه نداره، فایده نداره. حالا اگر یک کس بخواد مطالعات غربی بکنه، جامعه شناسی بکنه، فلان، میگه ببین چه آدم عاقلی، این خودشو آلوده نکرد، این همونی که قرآن میگه، میگه یه عده منتظرن، اگه شکست بخورین شما میگن چه خوب شد ما نبودیم، اگه به شما خیری برسه یعنی کاش ما بودیم، ما هم نصیبی میبردیم. خب پس عنایت کنید، ما بحثمون توی این تذکر جمع شد انشالله که بزرگواران، عمل رو با نگاه به نتیجهش نباید عمل کرد. بله مدیریت بکنید، برنامه‌ریزی بکنید، نتیجه رو با توجه به تجربیاتی که دارین و مطالعاتی که بلدین، درسایی که خوندین، نتیجه رو یه کاری بکنید، بتونید محاسبه کنید، پیش بینی بکنید، همه این کارا رو بکنید. اما یادتون باشه ما بنده ایم، دقت فرمودین، ما بنده ایم تو عمل کردن. خب اگر من حواسم به این باشه که سهم من در عمل توجه منه، خواستن منه، قصد منه، نیت منه و اون طرف دست من نیست، حالا از خدای متعال سوال میکنم، خدای خداوندان، چه عملی را شما میپذیرید؟ چه عملی از نظر شما پذیرفته است؟ خوب عنایت کنید. میگن همینی که تو بخواهی. من حالا من خودم عرض نمی کنم، دوستانی که توفیق داشتن میگن ما 3 هفته پیش رفتیم اقدام کردیم برای اینکه اربعین کربلا باشیم، این در زدیم نشد، اون در زدیم نشد، این ور رفتیم نشد. میگن اسم تو نوشتیم. یکی دیگه گفت نه من میدونم فایده نداره، لذا بی خودی قصد نکردم. خب سرت کلا رفت. چون از کجا میدونی نمیشه؟ از کجا میدونی نمیشه؟ ما این سفر کربلا داشتیم میرفتیم با جمعی از دوستانمون، خب خیلی جمع منسجمی بود، اومدیم از مرز رد شیم، زمینی داشتیم میرفتیم، بعد اون کسی که پاسپورت ها رو میدید گفتش ایشون نمیتونه بره. به من منم در واقع قرار بود که مثلا کارهایی که مربوط به مثلا توضیحاتی که اونجا لازمه داده بشه مثلا اینا، ما همجوری جا خوردیم. بعد گفتیم چی، ما که خب ممنوع خروج نیستیم، ما که مثلا قیافمو به این چیزا نمیخوره و اینا. گفتیم چی شده؟ بعد گفتن که پاسپورتتون مشکل داره. گفتیم چه مشکلی داره؟ خلاصه ببین مشکلش چی بود، ما برای سفر می‌خواستیم بریم سفر، این پاسپورت ما مثلا وقتش تموم شده بود، اون موقع یادم نیست چی شد، یکی از دوستان ما گفتش که اون موقع باید می‌رفتین شما تو اداره و می‌ایستادین اون کارا رو انجام میدید، گفت من انجام میدم، اون موقع 1 هفته طول می‌کشید، 2 هفته طول می‌کشید، رفت این کار رو 1 روزه 2 روزه انجام داد، خدا خیرت بده پاسپورت جدید کرد. این که این کار رو کرده بود، این مأمور گمرک گفتش مأموری که این چیز بکن پاسپورت ها رو کنترل کنه، گفت این پاسپورت رو قاعده نباید مال ایشون باشه، اون رو رابطه گرفته بود دیگه. گاهی میگن رابطه خوبه، گاهی هم بده، هیچی. خلاصه سرتون رو درد نیارم، اونجا 1-2 ساعت با استراب، چون اتوبوس میره از این چیزام هست دیگه، تهران تلفن بزن فلان کن تا به این بفهمونی که بابا این پاسپورت مدل جدیده، اینه اشکال نداره، درسته؟ حالا اگه اونجا مثلا یه جوری میشد من نمیرفتم، حسرتش به در آدم میمون، درسته؟ ولی یادت باشه خدا مهربان است. تو قرآن هم گفته، گفته من به عملت جزا میدم، تو ظاهر حساب میشی. نه چون منم دارم اینو عرض میکنم، ببینی این همون حدیث جابر و عتیه است تو اربعین. یعنی اون منطق کج و منطق غلط، منطق عبیدالله و یزیده که دیدی کار ما نتیجه داد، اما خدای متعال میگه صبر کن صبر کن صبر کن. ما رفته بودیم سوریه، بعد میگفتن که اینجا قبر معاویه است، که دیدیم مثلا با چیزای مثلا نردهای فلزینا بستنش، و گفتن یه نگهبان هم داره، از بس مردم میان از بالا از این ور اون ور نجاست میریزن روش. فرعون اومد، وقت چند قدم اون برتر حرم هست رقیه است که مردم جون میدن برای اینکه توسعه پیدا کنه و بزرگ شه. خب میبینید تو دنیا فکر نکنید ول عاقبت للمتقین مال قیامت اینجام هستا. جالبه خودت هم اینو میفهمی، میفهمی وقتی که امروز تو حجره نشستی فقط راست گفتی، اینو میفهمی چقدر آرومی. غذایی که داری میخوری میفهمی این لقمه رو تو خون نمیزنی بخوری، میفهمی اینو. خدا خیلی قشنگ خلق کرده. لذا بزرگواران اگه بخوام چند تا جمله رو کلیشه کنیم بگیم، ببینید اگه خواستیم عمل انجام بدیم، نگرانیمون از شروع عمل باشه، از نیت باشه، نه آخرش. اصلا آخرش با ما ربطی نداره چی میشه. ما بیشتر توجه میره آخرش، میشه نکنه بشه، نکنه نشه، اگه نشه، هیچ اینا قصهشو نخون. تو اونجایی که نشستی درست بشین، درست عمل کن، نیتو درست بکن. این کار شیطانه. شیطان من از حوزه عمل خودم، حوزه فعالیت خودم، حوزه توانمندی خودم، شیطان من رو بیرون میبره، میبره تو حوزه خدایی خدا، میگه بیا اینجا دخالت کن. نمیشه. آدم گاهی کارایی میکنه، من اینایی که دارم هی میگم اتفاق برای من افتاده، چون آدم اتفاق برای خودش افتاده دیگه، نمیتونه میگه قال فلانی که شده. مثلا یه جلسه ای بوده، من قرار شده برم، رفتم دیدم اوه چه جاییه، چه کساییان، چه وقت ناجوری، بعد چقدر معطل کردن، یعنی همه چی در آشفتگی و فلان. بعد یه دفعه از اون جلسه یه دفعه میبینی یه مطلبی در آمده ماندگار شده، اما یه جلسه شسته رفته منظم، صدا و جمعیت فلان بیسار. نمیگم بده ها، ولی خب روال خودشو داشته. ما نمیدونیم چه خبره، نمیدونیم. گاهی یه عملتو میخرن، این همه توی این خوابها میگه فلان عالم دیدم که دارن مثلا میگن چه کردی، گفت این کتابو نوشتم، گفته برای خودت نوشتی، اون که اسمت توش بود، اون که فلان بود. عمل اون باید بخره. عمل آغازش مهمه، عمل نیتش مهمه، عمل خواستن من درش مهمه. و توجه بفرمایید، اینی که فرمود ول عاقبت للمتقین، چون تقوا مال عامله، اون که عمل میکنه، یه جوری عمل بکنه که با تقوا باشه. تقوا یعنی چی؟ یعنی بخوام سادش کنیم، یعنی این هر وقت خواست این کاری بکنید پیش امام زمان اون کار انجام بدید. میخوای قضا بپزی؟ پیش امام زمان بپز، پیش امام رضا بپز، پیش حضرت صدیقه سلام الله علیه بپز، پیش از زینب بپس، پیش از معصومه بپس. انگار فرض کن کنارته، چجوری عمل میکنی؟ مخ ببین عملت چقدر قشنگ میشه. نماز میخوای بخونی؟ خب بگو یا صاحب الزمان، شما که تشریف دارید، من میخوام کنار شما نمازمو بخونم. البته کنار به معنی که امام مقدمه دیگه، شما جلوی این، من پشت، میخوام نماز بخونم. تمام اعمال تنظیم میشه و درست میشه. این قسمتی است از عمل که از ما میخرند و اعمال ما رو این تفکر باطل خراب میکنه، این تفکر شیطانی که برو سراغ نتیجه. مثال های مختلفی که زدیم برای اینکه ما نتیجه رو به صورت زودرس فراهم کنیم، نتیجه رو از هر طریقی شده فراهم کنیم. مثلا شما کتاب نوشتی، میخوای معروف شه، به اون میگی، به اون میگی، میگی اونجا خبر بزن، اونجا برشست بزن، اونجا تبلیغ کن، فلان کن، فلان کن. یه کاری کردی میخوام مردم بفهمم من کار خیر کردم، این در اون در میکنی فایده نداره. اینا رو ولش کن، سر تو میدیست من کار تو بکن. من گاهن به خانواده ها، چون اینا حتما لازمی سطح کلان باشه تو زندگی، خانم میگه این آقا اصلا قدر کاره منو نمیدونه. خب ندونه، کی باید قدر کار تو بدونه؟ خدا. خب بر اون عمل کن. من نمیخوام بگم مرد خانه اگر چشش نمیبینه زحمت همسرش رو حق داره یا کار خوبی میکنه کار بدی میکنه، ولی اون کسی که داره زحمت میشه بعد با کسی دیگه معامله کنه تا خیالش راحت باشه. مردم همینطور، صبح تا شب ما به جون هم میفتیم، چرا منو ندیدی، چرا من مهمم، درکم نکردی. این مال همون نتیجه هست، مال همون نتیجه هست. ول عاقبت للمتقین، ول عاقبت للتقوا. اسمش روشه، عمل عاقبت داره. خدا دنیا رو به ما نشون داده. الان من دارم عرایض و خدمتون تقدیم میکنم، درسته یا نه؟ خب این نتیجه این گفتگو ما چی میشه؟ یه بار من از مشهد داشتم میامدم، با خانواده بودیم، اومده بودیم منتظر بودیم بار بیاد تحویل بگیریم. یا آقای من نمیشناختمش، همینجور واشتاده بودیم منتظر بار بودیم. آقا شما آقای دولتی هستیم؟ گفتم که بله. این مکسی کرد، نگاه کرد، گفت آقا زندگی منو نجات دادی. گفتم ببخشید من به جا نیوردم. گفت من یه روز داشتم خودکشی میکردم، یه دفعه یه کلیپ از شما به من رسید، کلیپو گوش کردم، زندگیم عوض شد. خدا وکیلی، خدا وکیلی این کارو من کردم بی‌تعارف. نه، اون روزی که من این سخنرانی میکردم اصلا شعورم میرسید که این جمله این اثر رو داره. نه، من این آقا رو میشناختم. نه، من میدانستم این جمله توی این موقعیت به درد این آقا میخوره. نه، اولا بفهم این عالم یه مدیر دارد، این توجه کنی. خب حالا اونجا این آقا به من گفت آقا این جمله شما من نجات داد. حالا من یه بادی به غبغب بنزم، عجب، من نمیدانستم، پس من جان یه نفر رو نجات دادم. از جانب خدا میان رو تو زیاد نکن، تو کاری نکردی، تو اصلا نمیشناختی این آقا رو، چی داری میگی بی خودی، این حرفا چی میزنی؟ وقت آدم یه دفعه جوگیر میشه، وقت او به چه اشتباهی میفته، او فکر میکنه این کلیپو گوش داده، حالش خوب شده، زندگیش متحول شده، حالا همش دنبال اینه که بریم پای سخنرانی فلانی این چی میگه. ببین عزیز من، این کار غلطه، نه تو مراد اونی نه اون مرید تو. اونی که داره ادارتو میکنه امام زمان علیه السلام. امروز سهم من اینجاست، فردا باید برم صحبت کسی دیگر رو بشنوم. نمیخوام بگم آدم لاوبالی باشه ها، بعضیا بی خودی سر یه چیزی گیر میدن. آقا به دلت میشینه حرف گوش کن، به دلت نمیشینه خب بسه دیگه. آقای جعفری، محمد تقی جعفری، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، یه جمله‌ای داشت ایشون، همون که تفسیر نهج البلاغه هم نوشتن و اینا، گفتش که علما و اینایی که ما با اون علما میشناسیم، اینا مثل چراغای راهن. شما دارین توی راه میرین، حالا چه با ماشین چه پیاده، مثلا توی بزرگ راه میرین، دیدین چراغ ها روشن میکنن بزرگ راه رو؟ شما با این چراغ، چراغی که 50 متر جلوتره، دارین راه رو پیدا میکنین میرین تا 50 متر بعد، درسته؟ نور بعدی و چراغ بعدی بهت میده. اگه پای این چراغ وایسی سینه بزنی باختی. این بدبختی ماست. ببخشید یا صاحب الزمان، امام زمان ببخشید یا صاحب الزمان نمیدونه دست ما چیکار کنه. یه جا میخواد دلتو آروم کنه، تو میره آویزون یارو میشی. میخواد بگه آویزون نشی، اصلا چیکار باید کرد با تو؟ بابا تو مولات امام زمان علیه السلام، تو مولات خدای متعال، به اون بسپر. میخوای مجلس بری؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. حالا جالبتر از این به شما بگم، گاهی آدم چیزایی داره میگه، تو خیال خودش داره تنظیم میکنه، اون طرف نشسته چیزایی میشنوه، اون نیست دیگه میشنوه. یعنی چی؟ یه بار یه کسی بعد از یه جلسه آمده بود، یادم نیست چی بود، جلسه تفسیر بود چی بود، جلسه تمام شد آمد گفتش که آقا شما علم غیب دارین؟ گفتم نه من علم غیب ندارم. گفت عجیبه، این رفیق من گفت خیلی از شما تعریف میکرد و اینا، به من گفت بیا بریم پای سخنرانی فلانی. منم نمیخواستم بیام، مخواستم امشب بیام حال شما رو بگیرم. 10 تا سوال نوشته بودم که اینا رو بپرسم، یا وسط صحبت یا آخر صحبت. شما این 10 تا سوال رو به ترتیب همه رو جواب دادین. من متحیر موندم، گفتم خدا وکیلی من اصلا نه شما رو میشناختم نه 10 تا سوال میدونستم و نه من صحبتم رو تنظیم کردم برای پاسخ 10 تا سوال. این برای شما هم اتفاق میفته، برای من هم اتفاق میفته. یه بچه دفعه یه چیزی میگه تلویزیون، یه چیزی میگه، آدم یه نوشته رو دیوار میگه، جواب سوالمو گرفتم، درسته؟ آن بفهم که امام زمان هست، علم مسبوب اوست، علم ریزان، به او اعتماد کن، به او تکیه کن، از او بخواه. درست شد؟ این میشه اون نقطه ای که ما توفیق داشته باشیم بهش توجه کنیم. من عرضمو تمام بکنم، این شبها ما میخواستیم این نکته رو انشالله به فضل خدا، به عنایت امام زمان علیه السلام، این مسئله تو جون ما وارد شه. زندگی خیلی ساده است، همونایی که بلدی رو به خوبی انجام بده، اونایی که جدی ازش میترسی احتیاط کن، بقیش هم بسپر به امام زمان. هرچی تو لازم داری بهت یاد میده، هرچی قرار احتیاط کنی به دلت میندازه. امام زمان در کارش کوتاهی نمی کنه. بی خود این درون در نزن، بی خود امام زمان تو خراب نکن، بی خود پیش هر کس و ناکس نشین بگو الان که شرایط غیبته. یعنی چی؟ شرط غیبته یعنی چی؟ او که داره کارشو، این تنها کسی که داره کارشو درست انجام میده امام زمانه. اشهد و انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات. آیت الزکات یعنی چی؟ این رسیدگی به مردم، تنها او داره درست عمل میکنه. درست شد؟ این اون چیزیست که آدم وقتی میاد تو کربلا اینو قشنگ میبینه. میبینه هر کس که تو کربلاست و با امام حسین علیه السلامه، تمام همش، تمام غمش، تمام سعیش اینه که درست عمل کنه. بعدش چی میشه؟ من نمیدونم. من خدا دارم، خدا ولی منه. من نمیتونم بعدشو، چرا تدبیر میکنم، همه این کارا رو میکنم. حضرت برای جنگ تدبیر کردن، میمنه داشت، میسره داشت، قلب لشکر داشت، علمدار داشت، همه اینا رو داشت. حالا شما واقعه کربلا رو یه بار به لحاظ زمینی بشری تحلیل کنید، برین جلو. به لحاظ بشری تحلیل کنید دیگه. سید شهدا علیه السلام ایستاده، قمر بنی هاشم هم ایستاده. قمر بنی هاشم عرضه می داره آقا سینم تنگه، اجازه بدین برم بجنگم. منم امیرالمؤمنین علیه السلام شب 21 به من گفت عباس من حواست باشه تو کربلا، ایاک ان تشرب الماء و اخوک الحسین عطشان. من اصلا زندگی کردم بیام جانفشانی کنم. اصلا میگن باشه اگه میخوای بری اب نداره، ولی برو برای بچه آب بیار. شما بشینید به قاعده عقل همین خودمون بنویسید آیا جز این باید اتفاق میفته؟ اگه قمر بنی هاشم میرفت میجنگید شهید میشد، شما نمیگفتین خب آقا یه آب میآورد بعد این کارو میکرد؟ قمر بنی هاشم میره برای آب، آبم میاره، دستاشم قطع میکنن ولی بازم آبو میاره. ولی وقتی مشک آبو میزنن دیگه آبی نداره که بیاد، به زمین میفته. حالا یه امام حسین علیه السلام، یه خیمه، یه سری تشنه، حضرت هم اینجا چیکار کنه؟ اینجا شما مکرر این جمله رو میشنوید که حضرت هی میفرماین هل من زاب بنی از ابوان حرم رسول الله. اینو دقت کنید چرا حضرت میگن. این نگرانی حضرت است از اهل حرم. هیچ کس هم جواب نمیده. تا قیامت این صدا هنوز هست. هیچ کس نمیتونه بگه اگه حضرت میگفت ما میرفتیم یاری میکردیم، حضرت مکرر آب طلب کردن. اینا ذلت نیست، اینا اتمام حجته. اینا ذلت نیست، اینا وجوه مختلف هدایته. بابا طرف شاید دلش بلرزه، کما اینکه گفتش که اینو بگم و عرضم و تمام، گفتش که دیدم که معرکه آرام شد دیگه، سید و شهدا نیستم تو گودی قتلگاه شم رفت، دیدم دیگه عمر صدر خیالش راحت شد، چون امام حسین علیه السلام 2 ساعت و خورده‌ای تو گودی قتلگاه بود. بعد میگفت رفتم به عمر صدر، گفتم که عمر صدر حالا که همه چی تموم شد، حسینم که رفتنیه ولی خیلی تشنه بود، پس من براش آب ببرم. دیدم عمر صدر هیچی نگفت، گفتم خب حتما دیگه سکوت علامت رضاست دیگه، آبو برداشتم رفتم. بعدم رسیدم دیدم شرم داره میاد بیرون، شرم داره میاد بیرون. بعد به من گفتش که کجا داری میری؟ گفتم میرم حسین رو آب بدم، تشنه بود. گفت اون دیگه آب نمیخواد، من سیرابش کردم، یعنی تشنگیشو برطرف کرد. دیگه از اون صدایی نمیشنوی که آیا به شربتن من الماء، آیا سبیل راهی وجود داره، هیچی نمیگه. بعد دیدم داره میلرزه، گفتم ملعون چرا پس میلرزی؟ گفت دیدم خنجر یه دست، رأس مطهر یه دست. گفتم چرا میلرزی؟ گفت اون لحظه آخر صدای ناله بانوی را شنیدم که گفت عزیز مادر حسین. ببین این همون صدایی، خوب دقت کنید برای اینکه بفهمید حجت چجوری تمام میشه. این صدای ناله همون صدایی است که دومی گفت در رو فشار دادم، صدای ناله ای شنیدم از پشت در، صدای ناله مرا پشیمان کرد، ناله بود که مدینه رو زیر و رو می کرد. یک لحظه از کار خودم منصرف خواستم بشم، ولی دوباره یاد سحر پیغمبر افتادم، در رو فشار دادم که ناله حضرت صدیق بلند شد، فز خزینی علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعای فرج رو با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله همه اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه بهره ببرند. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلامه.